بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به اندازه‌ای که محروم از فیض عظیم امروز نباشیم و کمترین حقی رو از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام ادا کنیم، روایت نابی رو در باره حضرت که شاید کمتر شنیده باشید عرض میکنم. شخصی است به نام حسن بصری که در منطقه کوفه و اطراف کوفه مدتی زندگی میکرد. از مخالفین اهل بیت بود. جمعی رو هم دور خودش جمع کرده بود و نهایتاً زندگیشو در کنار اون جمع با مخالفت با اهل بیت می گذروند. یه برخوردی هم با امیر المؤمنین علیه السلام داشت که برخورد نامناسبی بود، ولی امیر المؤمنین علیه السلام با کمال متانت جواب برخورد نامناسب او رو دادن. برخوردش هم این بود که مسئله جنگ صفین و درگیری حضرت رو با معاویه ابن ابو سفیان گردن حضرت انداخت. کج فهمی در دین داشت، مقام با عظمت امام و جایگاه امامت رو نمی شناخت. این مخالف اهل بیت، این آدم کج فکر و این آدمی که نرفته بود دین رو بفهمه، که خود این یه خطره. انسان مسلمانی باشه که دین رو نفهمه، امام رو نفهمه، امامت رو نفهمه. خداوند متعال برای فهم دین هم قرآن مجید رو قرار داده، هم امام معصوم رو. این هر دو حجت پروردگارن و چراغ راه. وقتی آدم چراغ راه نداشته باشه، گرفتار کج‌فهمی میشه و راهی رو که برای خودش ترسیم میکنه بدون مراجعه به چراغ هدایت، راهی است که منتهی به جهنم میشه. این آدم که سابقه خوبی نداره، یه روزی میگه من وارد مدینه شدم، خودش نقل میکنه. همینی رو که نقل میکنه خیلی جالبه و خیلی با ارزشه، خیلی مهمه. حالا من نمیخوام این تعبیر رو در حق این آدم مخالف داشته باشم، اما از قدیم میگفتن در مثل مناقشه نیست. من این مثل که آدم رو میخواد نزدیک به حقیقت بکنه، دعوا نکنید سر مثل که چرا همچین مثلی زد. این مثل ها گاهی خیلی پرنوره، راهگشاست، تربیت کننده است. سعدی میگه گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار. خب چه ای بداره که میگه حیوانات تکلیفی که بر عهدشونه ادا میکنن، اینا خیلی بهتر آدمایی هن که تکالیف الهیه رو ادا نمی کنن. اینا تکبر دارن در کار، گاوان و خران تواضع دارن در کار. چه عیبی داره که کار خوبی رو آدم به حیوان مثل بزنه و روشن کنه مطلب رو؟ حالا این آقا یه داستان جالب پرقیمت پرارزشی رو نقل میکنه، شما قبول بکنی، ما قبول بکنیم، بگیم یه گوهر پرقیمت از یه دهان آلوده افتاده. حالا این گوهر رو باید ورش داریم یا بگیم چون از دهان آلوده افتاده بذاریم و بریم؟ یه جمله عجیبی امیرالمؤمنین دارن، میفرماین دانش رو از همه فرا بگیرید، خذ العلم من افواه الرجال. حالا طرف مؤمن نیست، دین نداره، کج فهم، یه چیز خوبی را اگه گفت حضرت می‌فرماید قبول بکنیم، گوش بدیم بهش. جالب‌تر از این اینه که امیرالمؤمنین می‌فرماید به مردم زمانش این حق بر عهده شماست که اگه زمینه‌ای بود من رو هم نصیحت بکنید، بیاین نصیحت. خیلی حرف پرقیمتی که یه شخصیتی مثل امیرالمؤمنین که هیچی کم نداره از علم و معرفت و عمل و ارزش‌ها، بیاد به مردم آزادی بده، میدون بده که اگر دیدید جای نصیحت کردن به من هست بیاین منو نصیحت کن. یه قطعه خیلی پر ارزشی رو در این کتاب ها نقل میکنم که من این قطعه رو خیلی دوست دارم، گاهی هم بی منبر خودم برای خودم میخونم، که پیغمبر عظیم و شأن اسلام که شک نیست اولین انسان با ارزش عالم خلقت، تو مسجد در حالی که مردمم نشسته بودن تکرارم شده این کار، برگشتن به مردم گفتن هر کدومتون شعر لبید ابن زیاد رو که در جاهلیت زندگی میکرده، آدم بت‌پرستی بوده، آدم بیدینی بوده، بلدین بر من بخون، چون خود حضرت شعر نمیخوندن و میفرمودن راست‌ترین گفتاری که در جاهلیت گفته شده همینه، اصدق و قولن که در جاهلیت گفته شده. یکی بلند میخوند این شعر رو، علا خیلی شعر بالاییه، علا اینو حالا یه کافر گفته، یه بت‌پرست گفت، یه گوهر پرقیمتی از دهن یه سگ افتاده، حالا بعد ولش کرد و رفت. همون پیغمبر کرارن میگفت اون شعر لبید ابن زیاد رو بخونید، یه خط هم هست، الا کل شیء ما خل الله باطل، هر چی در این عالم هست غیر خدا مهر باطل خورد، نه دوامی داره، نه بقایی داره، نه سرپا میتونه بمونه. آن که نمردست و نمیرد تویی. الا بدانید هر چیزی در این عالم غیر خدا باطله، تکیه بهش نکنید، فرو میرزه، حوار میاد رو خودتون. و کل نعیم لا محالت از زائلو، هر نعمتی در این دنیا میبینید از دست رفتنیه، دلتون رو خوش نکنید. ما یکی از بالاترین نعمت ها رو هممون داشتیم، الا یه 4-5 نفرمون که الان اون نعمت رو دارن، و اونم جوانی بود، رفت نیست. و هر نعمتی همین گونه است. و کل نعمت لا محالت زائلون، خوب چیزی که از دست رفتنیه من چه عشقی بهش بورزم، چجوری معطلش بشم؟ من میتونم هر چی از دست رفتنیه مطابق طرح خدا تبدیلش کنم به چیز موندگار. امیرالمومنین کشاورز بود، میفروخت جنسش، هر وقت جنس میفروخت پول میگرفت، پولو میذاشت کف دستش، با پول حرف میزد، به پول میفرمود تا پیش منی، من مالکت نیستم، اما وقتی هم پیش من رفتی و در یک کار مثبتی قرار گرفتی، ای پول، تبدیل به مسجد شد، تبدیل به مدرسه شد، تبدیل به حل مشکل مردم شدی، اون وقت من میشم مالکت، دیگه مال من از دستم نمیر. اما اگه با تو کار مثبت نکنم، نه من مالکت نیستم. بالاخره یه روزی با آتش سوزی، زلزلهی، ضرری، خسارتی، نهایتاً با مردنم از دستم میری. حالا این آدم با همه مخالفتش با اهل بیت یه قطعه خیلی با ارزشی داره، میگه من یه رو وارد مدینه شدم، 7-8 بچه 6-7 ساله 10 ساله داشتن با هم بازی میکرد، بازیشون هم این بود که یه مش چوب خشک و کنده رو آتیش زده بودن، دور این آتیش میچرخیدن، از رو آتیش میپریدن، میگفتن، میخندیدن، شوخی میکردن. من دیدم که در حالی که این بچه ها دارن بازی میکنن و بالا پایین میپرن، یه بچه بین 5-7 سال روی سکوی یه خونه نشسته. حالا منم نمیدونم که این بچه کیه و این سکویی که روش نشسته خونه خودشونه، خونه دیگریه. خیلی آروم داره این آتیش رو تماشا میکنه و اشکش میریزه. گفتم این بچه 5-6 ساله چشه؟ چرا با این بچه ها بازی نمیکنه؟ چرا نگاه میکنه به آتیش گریه میکنه؟ گفت اومدم جلو. گفتم آقا پسر، شما نمیری با این بچه ها بازی کنی؟ گفت شما جواب نداره سواله، چون خیلی آدم بی‌تربیتی هست. گفتم من کاری نکردم که. بعدم سنی هم من گذشته، 70-80 سالمه، من با این محاسن سفیدم خیلی آدم بی‌تربیتی هم، آدم بی‌ادبی هم. بچه گاره خیلی بی‌ادبی. مگه قانون دین نیست که هر کی وارد بر کسی شد باید اول سلام کنه؟ تو خیلی بی تربیه. همجوری در جا اومدی که چرا با اینا بازی نمی کنی؟ من جوابتو نمی. این آدم میگه دیدم حرف درست نمی زن و من بی تربیتی کرد. حالا باز خوب قبول کردی با این ریش سفیدت که بی تربیت. خود اینم یه مسئله که آدم خلافش رو قبول بکن. گفتم که سلام علیکم. گفت علیک السلام، حالا سوالتو بکن. حالا لیاقت داری جوابتو بدم. قبلن که سلام نکردی بی تربیتی کردی، جواب نداشت. خب آره بپرس. گفتم چرا نمیدی تو این بچه ها سنت اختزا میکنه بازی کنی؟ گفتم تو قرآن نفهمیدی که پروردگار میگه افحسبتم انما خلقناکم عبسا، خیال کردید که من شما رو به بازیچه و بازیگری و برای بازی آفریدم. من نمیتونم خلاف هدف خدا پشم برم وقتم و تلف بازی کنم. من آدم بازیگری نیستم. بچه 4-5 ساله با. گفتم که حالا نگاه به این آتیش میکنی چرا گریه میکنی؟ گوی این آتیش آتیش اندکیه، من از لابلای این آتیش دارم آتش 7 طبقه جهنم رو نگاه میکنم، از ترس قیامت و عذاب گریه میکنم. من دیدم این بچه 5 ساله قیامت رو باور کرده، یقین داره. عجب بچه عالم، عجب بچه عاقلی، عجب خوش فکر این بچه. گفتم آقا پسر اسمت چیه؟ گفت علی. گفتم پسری کی هستی؟ گفت حسین ابن علی. گفتم خونتون کجاست؟ گفتم اینجا که رو سکوش نشستم. من نمیرم روی سکوی خونه های دیگران که مالک داره شاید راضی نباشه بشینم. اونجا بود که گفتم خدا میدونه که مقام رسالت رو در چه خانواده‌ای قرار بده که بچه‌شون از همه مردم فهمیده تره و عالم تره. خب یه روزی ابن رسول الله تو سن 5 سالگیتون آتیش دیدین، گریه کردین. یه روزی هم براتون آوردن که حرارت به همتون چشوندن. عصر عاشورا که تو خیمه ها بودین، تو هم افتاده بودی، توان حرکتت کم بود، تمام خیمه ها رو آتیش زدن. چی گذشت به این بچه هاتون، به این خواهراتون، به این عمه هاتون؟ بچه ها و زن ها همه فرار کردن، تنها زین العابدین افتاده بود که زینب کبرا همینطور می دوید می رفت می اومد که این آتیشا به خیمه زین العابدین نرسه، ولی آتیش داشت می رفت جلو. حمید ابن مسلم یکی از سربازان عمر سعده گفت من دویدم جلو، گفتم خانوم فرار کن نرو و بیا. چقدر این شاعر قدیم قشنگ از زینب کبرا جواب درست کرده. از آن ترسم که آتش بر فروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. از آن ترسم که آتش شعله گیرد، میان خیمه بیمارم بمیرم. ندیدم تو کتاب، حالا اون مقدار کتابی که من دیدم که دختر امیر المومنین زین العابدین رو چجوری از میان این شعله ها بیرون کشید. این یه جا بود که حرارت به اینا چشوندن، یه جام کنار دروازه شام. سهل ساعدی میگه من وقتی زین العابدین رو دیدم همینطوری بهت زده بودم، رفتم گفتم یبن رسول الله کاری دارین براتون انجام بدم؟ فرمود اگه پارچه داری بیار بذار زیر این زنجیر. آفتاب این زنجیر رو داغ کرد. داره پوست گردنم رو می سوزونه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.